Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
حتما همتون روژا رو میشناسید. حامی این اپیزود هم فروشگاه روژا است. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان‌ها داره که میتونید توی این شعبه‌ها حضوری خریدتون رو انجام بدید. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست و خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روژا با آدرس rojashop.com به صورت 24 ساعته سفارش های شما رو ثبت میکنه که میتونید خیلی راحت سفارش خودتون رو ثبت کنید و در به منزل تحویل بگیرید. rojashop.com. در دوران خلافت بنی امیه و بعدش بنی عباس، تقریبا تمام سرزمین ایران بخشی از حکومت این خاندان ها به حساب می اومد و حاکمان بخش های مختلف ایران با نظر مستقیم خلفا انتخاب می شدن و این شرایط بیش از 2 قرن ادامه داشت تا یه حکومت ایرانی و مستقل از خلافت بغداد بتونه در ایران شکل بگیره. اونچه که در این 2 قرن بر ایران و ایرانی گذشت بمونه برای یه فرصت بهتر. تو این اپیزود قرار از یکی از حکومت‌های مستقل ایران بعد از تسلط خلفای بغداد بر این سرزمین بگیم. از دوران مأمون خلیفه عباسی بود که یواش یواش قیام‌های جدی با انگیزه‌های ملی و استقلال طلبانه علیه خلفا شروع میشه. سال 201 هجری قمری قیام بابک خرم‌دین رو در آذربایجان داشتیم. بعد از اون قیام مازیار در تبرستان بود. بعدش استقلال طاهریان و تأسیس اولین حکومت رسمی ایرانی ها و قیام عیاران در سیستان که از چهره‌های مطرحش شخصیتی بود به اسم یعقوب لیث صفاری. قیام عیاران در شرایطی اتفاق افتاد که دستگاه خلافت عباسیان از داخل مشکلات بسیار زیادی داشت و ضعیف شده بود. جدا از شورش‌ها و درگیری‌ها در اکثر سرزمین‌های خلافت، مشکل دیگرشون قدرت گرفتن غلامان ترک بود که نفوذشون در دربار خیلی زیاد شده بود و پست‌های مهم حکومتی رو که تا اون موقع دست عرب‌ها و ایرانی‌ها بود به دست آوردن و ثبات و اعتبار خلافت رو از بین بردن. علیه خلفا توطئه می‌کردن، می‌کشتنشون، قدرت رو جابجا می‌کردن. یعقوب تونست از این فرصت استفاده کنه و یک قیام بزرگ رو از سیستان علیه خلفای عباسی و حکومت طاهریان در شرق ایران که ظلم و ستم زیادی به مردم ضعیف سیستان میکرد رهبری کنه و موفق بشه بعد از طاهریان دومین حکومت مستقل ایرانیان رو تشکیل بده. یعقوب در اون دوران به عنوان یکی از مردمان طبقه فروده است تونست خیلی طوفانی نهضت بزرگ را بندازه و یه حکومت مستقل اما کوتاه مدت در ایران برپا کنه. ماجرای این قیام حرفای زیادی برای گفتن داره و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که این داستان رو در 2 اپیزود برای شما روایت کنیم تا هم با تاریخ اون دوران ایران و به خصوص سرزمین سیستان بیشتر آشنا بشید هم با شخصیت یکی از نامداران بزرگ این سرزمین، یعنی یعقوب لیث صفاری. سلام، من ایمان نژادحت هستم و چیزی که میشنوید 70 اپیزود رافکسته که در آبان 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. قبل از اینکه وارد داستانم بشید میخواستم ازتون خواهش کنم که یه 2 دقیقه وقت بذارید و یه سری هم به چنل یوتیوب ما بذارید. اونجا داستان‌ها و ویدیوهای مستقل از پادکست رو براتون تولید کردیم و منتشر کردیم که مطمئنم اگر یه نگاهی بهش بندازید حتما خوشتون میاد و از ویدیوها احتمالاً استقبال میکنید. اگرم دوست داشتید حتما چنل رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. اپیزود 70، یعقوب لیث صفاری، قسمت اول. اسپانسر این اپیزود آچاره است که به شما حداقل 300 خدمات مختلف در زمینه‌های گوناگون میده. از اسباب کشی و تعمیرات ساختمان گرفته تا نظافت منزل و تعمیر لوازم خونگی. اما چرا آچاره؟ خدمات در محل مشتری انجام میشه، سرعت بالا از ثبت سفارش تا اجرای درخواست دارن، امکان انتخاب متخصصا بر اساس امتیازی که از کاربران گرفتن هست، پشتیبانی همیروزه حتی روزهای تعطیل دارن، ثبت سفارش رو میتونید از 3 طریق سایت، اپلیکیشن و تماس تلفنی با شماره 1471 انجام بدید که کار خیلی راحت میکنه. نکته بسیار مهم در مورد آچاره اینه که احراز هویت تکنسین ها متخصصانشون رو حسابی جدی میگیرن و شخص بعد چندین مرحله رو از نظر فنی و شخصیتی طی کنه تا بتونه کارش رو شروع کنه. بیش از 100,000 متخصص در آچاره فعالیت میکنن که نیاز شما رو برای پیدا کردن تکنسین کاربلد و قابل اعتماد برطرف میکنن. دیگه نیاز نیست مثل من برای پیدا کردن یه تعمیرکار گاز در به در دنبال نفر بگردید. از اول برید سراغ آچاره، کاری که من در آخر انجام دادم ولی قطعا دیگه انتخاب اولم خواهد بود. هم حضور به موقع داشتن، هم فنی بودن، هم رفتار مناسبی داشتن که فکر میکنم مهمترین چیز باشه. و نکته آخرم اینه که آچاره برای شما شنونده رافکست یک کد تخفیف در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید و بدون سقف و محدودیت تا 15% تخفیف بگیرید. کد تخفیف رافکست، RAVCAST، همش هم با حروف بزرگ. توی توضیحات هم براتون این کد رو میذارم که راحت تر استفاده کنید. ماجرای ما از سیستان شروع میشه. سرزمین سیستان. سرزمین سیستان با سیستانی که ما امروز در داخل ایران میشناسیم فرق داشته و وسعتش بیشتر بود. دقیقا مثل خراسان بزرگ. این سرزمین میشد سیستان و بلوچستان امروزی و شهرهای شرقی ایران و سرزمین‌هایی در افغانستان امروزی مثل قندهار، هلمند و ولایت نیمروز و زابل و زرنج و چندین شهر دیگه که پایتختش شهر زرنج یا زرنگ بود توی افغانستان امروزی. این منطقه بعد از ورود اعراب به ایران وابسته خلفای بغداد بود و بعدش شد بخشی از حکومت طاهریان به مرکزیت خراسان که اونا هم خودشون تا حدود زیادی باز به خلفا وابستگی سیاسی داشتن. منطقه‌ای بود که مردمش نسبتاً ضعیف بودن، ضعیف از نظر سطح زندگی، فقیر بینشون زیاد بود. جغرافیایی که البته توش بودن هم بی‌علت نبودا، شرایط آب و هوایی منطقه مثل امروز سیستان خودمون بود. البته مناطق خوش آب و هوا هم داشت، یه جاهایی سرسبزی و پرآبی بود، به خصوص سرزمین های اطراف رود هیرمند. اصلا یه اصطلاحی هست که میگن سیستان زاده هیرمنده. هیرمند نبود، سیستان هم مثل کویر لوت می شد. زندگی وابسته به این رود بود. رودی که از بلندی های رشتکوهای هندوکش در بامیان افغانستان سرچشمه می گیره و به دریاچه هامون می ریزه. هامون هم خودش از 3 تا دریاچه مختلف دیگه در افغانستان ایران تشکیل شده که در دوران پرآبی به هم دیگه وصل میشن و هامون بزرگ رو تشکیل میدن. تو مسیر رود مردم جاهای مختلف آببندهایی درست میکردن که هم دشت سیراب بشه هم از اون آب برای کشاورزی استفاده کنن. هنوز هم شرط زندگی مردم این منطقه خیلی وابسته این روده. آبی که الان از سمت حکومت طالبان جلوش گرفته شده و بخش زیادیش دیگه وارد ایران نمیشه. بخش وسیعی اما از سیستان بیابون و ریگزارهای داغیه که یه وقتایی امون مردم رو میبرید. این ریگ‌ها وقتی با بادهای شدید یکی میشدن کابوس کشاورزا بودن. تمام محصولاتشون از ریشه میپوسید. هرچی کاشته بودن از بین میرفت. اتفاقی که زیاد میافتاد و اجازه نمیداد شرایط زندگی مردم استیبل بشه. اقتصاد بتونه درست جون بگیره. یه سال همه چی خوب بود، محصولات خوب بود و یه سال همه چی نیست و نابود میشد. و اون زمانی که محصولاتشون از بین میرفت چند سال عقب میافتادن. چون اول بعد شرایط رو دوباره مهیای کشاورزی میکردن، بعد دوباره از اول زمین رو میبردن زیر کشت و سب میکردن که محصول بده و کل قضیه تکرار میشد. تازه اگر باز این وسط اتفاق مشابهی نمی افتاد. واسه همین یه مسئله سیستانی است که میگه شرط آبادانی سیستان 3 بنده: بستن بند آب، بند ریگ و بستن بند مفسدان. به این شرایط دشوار زندگی شما فشار سیاسی رو هم اضافه کنید. مالیات ها و خراج های سنگینی که مجبور بودن هر سال به دولت مرکزی بدن، اونم در شرایطی که مازاد درآمدشون انقدری نبود که هم بتونن ذخیره داشته باشن هم سهم حکومت رو بدن. ناآرومی ها و آشوب های سیاسی هم قوز بالا قوز شده بود که جلوتر در موردشون مفصل صحبت میکنیم. سیستانی ها مثل بقیه ایرانی های اون دوره مسلمون بودند، ولی ورود عرب ها به این سرزمین خشونت بار بود. موقعی که سپاه اعراب در تعقیب یزگرد سوم بود، تو بعضی شهرها مردم به خاطر شرایطی که حکومت ساسانیان در سالهای آخر براشون درست کرده بود خیلی راضی نبودن و مقاومت خاصی جلوی عرب‌ها نکردن. کلن ورود عرب‌ها به ایران همین مدلی بود. یه جاهایی مقاومت میکردن و یه جاهایی هم نه. یزگرد که وارد سیستان شد که از اونجا به مرو بره، سپاه اعراب هم اومد سمت سیستان، ولی مردم سیستان اجازه ورود بهشون ندادن و جنگ اتفاق افتاد که تو این جنگ عرب ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن. اما خلیفه که اون موقع عثمان بود سپاه جدید رو میفرسته و موفق میشن سیستانی ها رو شکست بدن و کشتار بسیار زیادی هم را میندازن. با این شکست حاکم سیستان مجبور میشه صلح کنه و قرار میشه که یه خراج بسیار سنگین به بغداد بدن، خراجی که تقریبا توانه پرداختشون نداشتن. تو سیستان توی یه شهری به اسم بست علیه این پیمان نامه یه اعتراضی را میفته که با خشونت سرکوب میشه و خیلی از مردم رو به عنوان برده دستگیر میکنن و میفرستن درگاه خلافت. سالهای بعدم چندین و چند حاکم مختلف از سمت خلافت فرستاده میشن سیستان که عمر همشون هم کوتاه بود. کلن این سرزمین آروم و بی‌دردسری برای خلافت نبود. خود این مردم هم همیشه تو ستم بودن. چه وقتایی که مستقیماً تحت حاکمیت خلفا بودن و چه زمانی که اومدن زیر سلطه طاهریان و حکومت خراسان. و همین موضوع هم باعث می شد سیستان یه جایی باشه برای شروع قیام‌ها و جنبش‌های مختلف علیه حکومت‌های مرکزی، مثل قیام خوارج و عیاران. در مورد هر دوتاشون هم صحبت میکنیم، اما قبل شرایط سیاسی منطقه رو یه بررسی کنیم. خب بعد از ورود اسلام به ایران، سیستان هم توضیح دادن به یه بخشی از سرزمین های خلافت تبدیل شد و تا 2 قرن بعد همین شرایط ادامه داشت تا زمان حکومت طاهریان. حکومت طاهریان حکومتی بود در سرزمین خراسان و سیستان. سرزمین سیستان رو از نظر جغرافیایی توضیح دادم. سرزمین خراسان هم میشد استانهای امروزی خراسان در ایران و بخشایی از افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و یه بخش کوچیکی از پاکستان. البته حکومت طاهریان به این دو سرزمین محدود نبود، شامل کرمان و طبرستان و یه بخشی از آذربایجان هم میشد. وسعت زیادی داشت واقعا. این حکومت توسط طاهر ابن حسین، یکی از امیران مأمون خلیفه عباسی بنیان‌گذاری شد و اولین حکومت مستقل ایرانیان بعد از ورود اسلام بود. طاهر و خاندانش از مردم خراسان بودند و اجدادشون از کشاورزان این منطقه به حساب می اومدن. داستانش هم اینه که بعد از مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی، امین پسرش به قدرت میرسه. ولی اون یکی پسر هارون به نام مأمون هم ادعای خلافت داشت و با برادر ناتنیش امین وارد جنگ داخلی شد. تو این جنگ طاهر طرف مأمون رو میگیره و با کمک هم تو این جنگ پیروز میشن و مأمون هم به پاس این کمک ها طاهر رو امیر خراسان میکنه. شاید یکی از دلایل کمک های طاهر به مأمون این بود که مادر و همسر مأمون هر دو ایرانی بودن. امام رضا امام هشتم شیعیان هم همدوره مأمون بوده. ولی بعد چند سال یه اختلاف نظرهای بین طاهر و مأمون به وجود میاد که حتی میگن مأمون یه کنیزی رو میفرسته که طاهر رو مسموم کنه. ولی اون زودتر متوجه میشه و به مأمون نامه مینویسه که نیازی به این کارا نیست واقعا، من به تو وفادارم و تو رو خلیفه خودم میدونم. تنش موقتا میخوابه. ولی طاهر دیگه هوای حکومت تو سرش بود. بالاخره یه روزی اعلام میکنه که من دیگه از خلیفه تبعیت نمیکنم و سال 207 هجری قمری حکومت مستقل خودشو در قلمرویی که بهتون گفتم اعلام میکنه. اما این استقلال هم زیاد دوام نداشت. بعد مرگ طاهر جانشینانش دوباره با خلیفه یه آشتی نصف نیمه میکنن و حکومتشون از حکومت مستقل به نیمه مستقل تبدیل میشه. قوانین خودشونو داشتن، حاکمانشونو خودشون تعیین میکردن، باج و خراج نمیدادن، ولی حافظ منافع خلیفه هم بودن و هر جا که نیاز میشد بهش کمک میکردن. وابستگی سیاسی داشتن در واقع، سیاستهای خلافت رو پیش میگرفتن. یه توضیح کوتاهی هم بدم که توی این اپیزود و اپیزود بعدی هر جایی که ما تاریخ ها رو اعلام میکنیم این تاریخ ها هجری قمریه. به این موضوع دقت کن. طاهریان حکومتشون خیلی با ملایمت نبود. اینجوری نبود که حالا چون یه حکومت ایرانیان با مردمم خیلی با مدارا رفتار کنن، به خصوص در سیستان. اکثر دوران حکومتشون هم در جنگ با خوارج گذشت. خوارجی که در سیستان کلی دردسر براشون درست کردن. این حکومت 50 سالی باقی موند تا زمانی که کم کم قیام‌های خوارج و عیاران و یعقوب شروع شد و با ضعف خلافت برای پشتیبانی و کمک به اونا کم کم بخشایی از سرزمین‌هاشون از دست دادن و در نهایت سال 259 از هم پاشیدن. اما گفتیم خوارج. یکی از اتفاقات مهم تاریخ سیستان پناهنده شدن خوارج به این سرزمین و قدرت گرفتنشون بین مردم بود. خوارج به اون دسته از مسلمون‌ها میگن که بعد از جنگ صفین که بین علی خلیفه چهارم و امام اول شیعیان و معاویه اتفاق افتاد، از سپاه علی جدا و علیه اون شدن. این جنگ سر اختلاف برای خلافت بود. معاویه در سرزمین شام ادعای خلافت داشت و خودش را امیرالمؤمنین میدونست و حاضر نبود با علی بیعت کنه و اونو به عنوان خلیفه چهارم قبول کنه. و همون جنگ معروفی هم هست که قضیه قرآن سر نیزه کردن اتفاق افتاد. وقتی که معاویه داشت شکست می‌خورد، دست به دامن موجودی به اسم امراض شد و اونم اومد از هوشش یا هیله‌گریش استفاده کرد و قرآن سر نیزه کردن. اینجوری برای ادامه جنگ یه نفاقی بین سپاهیان علی افتاد. یه سری میگفتن این دسیسه و دودوزه‌بازیه، بعد جنگ رو ادامه بدیم. یه سری هم میگفتن نه، اونا دارن قرآن رو حکم قرار میدن، ما که نمیتونیم با قرآن بجنگیم. خلاصه که کار به حکمیت کشید. قرار شد امراض از طرف معاویه که حاکم شام بود و مدعی خلافت با ابو موسی اشعری از سمت علی که خلیفه بغداد بود بشینن صحبت کنن درباره این که کی خلیفه مسلمین باشه تصمیم گیری کنن. آخر سر به این نتیجه رسیدن که هر دوتاشون علی و معاویه را از مقامشون عزل کنن و انتخاب خلیفه را به یه شورا واگذار کنن. امراض به ابو موسی گفت که تو اول عزل علی رو اعلام کن. اونم خیلی شیک و مجلسی پاشد گفت که با توجه به صحبت هایی که انجام دادیم من علی رو از مقامش عزل می کنم و اون دیگه خلیفه مسلمین نیست. بعدم نوبت امراض شد که معاویه رو از مقامش برکنار کنه. پاشد با صدای بلند گفت که منم همینجا اعلام می کنم که از این به بعد معاویه خلیفه و امیرالمؤمنین مسلمینه. به همین راحتی ابو موسی گول امرؤاس رو خود و امرؤاس معاویه رو خلیفه و امیرالمؤمنین انتخاب کرد. خلاصه که تو سپاه علی اختلاف شدیدی را افتاد. یه سری گفتن اصلا این حکمیت باطله، اصلا از اول نبود علی همچی چیز رو قبول میکرد، حکمیت اشتباه بوده و باید این پیمان باطل بشه. ولی علی قبول نکرد. گفت من سر پیمانی که با معاویه بستم هستم. اولا که افراد سپاه به من فشار آوردن که قبول کنم وگرنه خودم مخالف بودم. دوما وقتی حکمیت قرآن رو قبول کردیم نمیتونیم بزنیم زیرش. تموم. این کسایی که مخالف حکمیت بودن و تقریبا 12,000 نفر از افراد سپاه علی رو تشکیل میدادن ازش رو برگردوندن و به خوارج معروف شدن. در واقع خوارج از حامیان خلافت علی و پشتیبانش بودن. ولی با جریانی که پیش اومد ازش جدا شدن. حتی سال بعدش هم با علی وارد جنگی شدن که به جنگ نهروان معروفه که شکست بدی هم خوردن. خیلی هاشون کشته شدن. 2 سال بعدش هم که ابن ملجم یکی از همین خوارج به تلافی و ماجرای حکمیات و شکست نهروان علی رو به قتل رسوند. خوارج مذهبیای خیلی خشک و سفت و سختی هم بودن. بعدن هم توی سرزمین های اسلامی خیلی پراکنده شدن. حتی سمت ایران هم اومدن. تو کرمان و فارس و سیستان هم وارد شدن. حالا از اونجایی که اینا مخالف خلفای بعدی بودن، هر جایی هم که با هر انگیزه یه مخالفتی با حکومت خلفا اتفاق می افتاد به خوارج ربط می دادن. باب شده بود به هر کی که مخالف حکومت بود می گفتن طرف از خوارجه. البته که خیلی از این مخالفین واقعا هم با خوارج در ارتباط بودن. به هر حال دشمن مشترک داشتن. یه زمانی این حاکم عراق و حجاز یه آدمی بود به اسم حجاج ابن یوسف که اتفاقا خیلی هم معروف بود و از خدمتگزاران مخلص درگاه بنی امیه به حساب می اومد. زمان این آدم فشار روی خوارج زیاد شد و تعداد خوارجی که به سمت شرق ایران و سیستان می اومدن خیلی زیاد شد. می‌خواستن از اون منطقه دور بشن، از منطقه‌ای که دست حجاج بود. و مردم سیستان هم ازشون حمایت میکرد. چرا؟ چون مردم با خلافت مشکل داشتن، با حاکمان عربی که از طرف خلیفه براشون تعیین میشد مشکل داشتن. از اون طرف هم میدیدن که این جماعت هیچ سودی که براشون نداشتن هیچ، خودشون هم با خودشون درگیرن، جنگ داخلی دارن. عثمان رو خود شورشیان و مخالفان عربش کشتن. جنگ های صفین و نهروان و جمل بین خودشون بوده. طلحه و زبیر رو که از صحابه بسیار نزدیک پیامبر اسلام بوده تو جنگ داخلی جمل کشتن. واقعه کربلا رو دیدن. همه اینا باعث شد از خلافت هی دور و دورتر بشن و هر جا جنبشی ضدشون را بیفته حمایت کنن. حتی دوبارم بین خوارج و سپاه حجاج جنگ شد که تو هر دوبار مردم سیستان کنار خوارج جنگیدن. البته تو جنگ دوم شکست خوردن. ولی با اینکه حاکمان بعدی که برای سیستان میفرستادن با خشونت و سختگیری کارا رو پیش می‌بردن، خوارج قدرتشون کم که نشد، هیچ بیشتر هم شد. هرچی اینا بیشتر بدرفتاری می‌کردن، مردم سیستان هم بیشتر می‌رفتن سمت خوارج. همیشه آشوب بود و غوغا، به خصوص در شهر بست، شهری که اکثر شلوغی‌ها و قیام‌ها از اونجا شروع می‌شد و بسیار پرحاشیه بود. معروف بود به این که پایگاه مخالفین حکومته. حتی یه بار حاکم سیستان رو اونجا کشتن. شهری هم بود در شرق رود هیرمند. رود هیرمند رو که توی نقشه ببینید، بست که الان اگه اشتباه نکنم بهش میگن لشکرگاه، در شرق و سمت راست روده و زرنج پایتخت سیستان هم در غرب این رود. هر دو هم توی ولایت نیمروز افغانستان. یه رقابتی هم بین مردم بست و زرنج بود. زرنجی ها اونا رو آدم هایی می دیدن که آشوب را می دازن، درگیری درست می کنن. اگه کسی رو احیانا تو سیستان می خواستن تبعید کنن، معمولا می فرستادن بست. اتفاقا اون کسایی هم که حاکم سیستان رو کشتن، از تبعیدی هایی بودن که اونجا واسه حاکم یک کاخ مجلل ساختن. موقع بازدید حاکم از کاخ با خنجر کارشو ساختن. یکی از شخصیت‌های مهم خوارج اون دوران آدمی بود به اسم حمزه خارجی. خارجی لقبش بود که به خوارج بودنش اشاره می‌کرد. این بابا میگفت که من از نسل طهماسبم، اسطوره افسانه‌ای ایران. حوالی سال 170 بود که حمزه میره سفر حج و اونجا با گروه‌های مختلف خوارج آشنا میشه و باشون ارتباط می‌گیره. وقتی از حج برمیگرده، خوارج سیستان که بیشترشون در خفا فعالیت میکردن، باهاش بیعت میکنن و یه شورش جدید تو سیستان راه میافته. خبر به حاکم خراسان که دست نشونده خلیفه بود میرسه و اونم ارتششو برای سرکوب شورش میفرسته سیستان. ولی شکست میخوره و فرار میکنه خراسان. دقت کنید که هنوز تو این تاریخ حکومت طاهریان شکل نگرفته و حاکم خراسان را خلیفه تعیین میکنه. این پیروزی در سال 182 یه اتفاق بسیار مهم برای خوارج بود. اونا تونستن کنترل بخش مهمی از سیستان رو دست بگیرن و فعالیت خوارج تو این شهر از حالت سری یا زیرزمینی در بیاد. حمزه بعد جنگ توی سخنرانی مهم مخالفتش با خلیفه و دست نشونده‌هاش به خصوص حاکم خراسان را اعلام کرد و گفت که دیگه یه هل پوچ نیاز نیست کسی خراج بده. خب این اتفاق برای مردم سیستان که با سختی و بدبختی هرچی در می آوردن می دادن به خلیفه خیلی مهم بود. حاکم خراسان که سیستان هم اون موقع زیر مجموعه اون بود، عادت داشت واسه خودشیرینی مرتب هدیه های با ارزش بفرسته واسه خلیفه و پولشو از مردم می گرفت. سختگیری بسیار زیادی می کرد و خاک خراسان و سیستان رو واقعا به توبره کشیده بود. واسه همین مردم از قیام حمزه اینقدر زیاد استقبال کردن. یه 5-6 سالی گذشت و حمزه که حالا قدرتش زیاد شده بود فکر این افتاد که کار یه سره کنه. یعنی چی؟ یعنی لشکرکشی کنه سمت نیشابور و خراسان. حمزه تو مسیر خراسان بود که یه لشکری به فرمان حاکم خراسان از نبودش استفاده کرد و رفت سمت سیستان. اون که با خبر شد برگشت سمت سیستان و دو سپاه وارد جنگ شدن. ولی حمزه تو این جنگ شکست خورد. شکست خورد و مجبور شد عقب نشینی کنه سمت خراسان. لشکر حاکم هم به تعقیبش تا نیشابور رفت و دو سپاه تو نیشابور دوباره درگیر شدن و این بار هم باز حمزه شکست خورد و این سری فرار کرد سیستان. دوباره برگشتش به سیستان. بعد از این ماجراها حاکم سیستان نامه میزنه به خلیفه که هارون رشید باشه و قضیه رو براش میگه، بهش هشدار میده که آشوب خوارج جدیتر از اون چیزیه که فکر میکرده. خیلی دیگه قدرت گرفته بودن. به شهرهای حمله میکردن که از مراکز مهم خلافت بود و دم و دستگاه و تشکیلات داشت. کشتارم میکردن و به خصوص تو سبزوار آدمای خیلی زیادی رو کشتن. هارون رشید هم همیشه خبرهایی از سیستان و بست بهش میرسید و میدونست که یه ناآرومی هایی هست، ولی دیگه نه تا این حد. دید که با این وضعیت کار پیش نمیره. باید یه بار واسه همیشه این قضیه رو تموم کنه. اول از همه حاکم خراسان و سیستان رو عوض کرد. بعد از سال 192، 10 سال بعد از قدرت گرفتن حمزه، خودش شخصا به خراسان و طوس رفت که رو اوضاع نظارت کنه. تو مسیرم یه نامه‌ای به حمزه نوشت که بیا دست از این کارات بردار، فرمانبرداری کن. ولی حمزه درخواستش رو رد کرد و در عوض همه جا پیغام فرستاد که تمام کسایی که میخوان با خلافت بجنگن بهش ملحق بشن. گفته بود این آخرین جنگه و تکلیف دیگه تو این جنگ مشخص میشه. حدود 30,000 نفر از تمام سیستان و اطرافش به حمزه ملحق شدن. میگفتن اونا انقدر این جنگ براشون مهم بوده که قبل از حرکت همشون زناشون رو طلاق دادن و مال و اموالشون رو تعیین تکلیف کردن و وصیت نامه رو هم نوشتن. کفن پوش رو افتادن سمت خراسان. ولی انقدر هم تشریفات نیاز نبود دیگه واقعا. اصلا کار به اونجاها نکشید. چون قبل رسیدنشون هارون و رشید در توز به خاطر بیماری میمیره. جوون هم مرد. هنوز به 50 سالگی هم نرسیده بود. تو همون خراسان هم دفنش کردن. آرامگاه هارون رشید الان تو مشهد کنار آرامگاه امام رضا است و نکته جالبم اینه که خودش هم زاده ایران بوده در شهر ری. خلاصه حمزه که خبر مرگ هارون رشید رو شنید دیگه بی خیال جنگ شد. گفته بود خداوند نشون داد که دیگه بیش از این راضی به جنگ مسلمین نیست. دیگه هم جنگ جدیدی رو شروع نکرد. به جاش رفت سمت سرزمین‌های به قول خودش کفار. 5,000 نفر از افرادش رو آزاد کرد و با بقیه راهی شد. راهی چین و ترکستان و سرزمین‌های روم و آفریقا و میگفت جنگ ما از این به بعد با کفاره. دیگه کسی نبود بهش بگه که داداش شما اول وضعیت سیستان پرآشوب مشخص کن، سربراه کردن کفار پیچکش. کسی نبود بهش بگه الان که خلیفه مرده و خلأ قدرته، الان که تونستی این همه آدم رو دور هم جمع کنی و همشون حاضرن که بعد 100 خورده‌ای سال قدرت رو دست بگیرن، جای چین و ترکستان برو سمت بغداد، برو پایتخت خلافت رو بگیر، خوارج رو به قدرت برسون. کسی این حرف رو بهش نزد و اونم خودش سرمست قدرت فکر کرده بود الان میتونه راه بیفته همه رو مسلمان کنه. البته در داخل سیستان هم همچنان درگیری خوارج و حاکمان خراسان ادامه داشت. چند سال آخر عمر حمزه هم دشمن جدیدشون طاهریان بودن که قدرت گرفته بودن. ولی این جنگ هم دستاورد خاصی براشون نداشت. می رفتن به شهرهای خراسان حمله می کردن، قتل و غارت را می انداختن، دوباره سرکوب می شدن بر می گشتن. یکم استراحت می کردن، دوباره نیرو جمع می کردن، یه جنگ جدید شروع می کردن. حمزه آدم متعصبی هم بودا. میگن یه بار تو لشکرکشی‌هاش سمت خراسان دمدمای صبح رسید به یه شهری که می خواست تصرفش کنه. ولی تا اومدن وارد شهر بشن صدای اذان صبح بلند شد. گفت صبر کنید. برگردید، برگردید. من تو شهری که ازش صدای اذان بلند میشه شمشیر نمیکشم. حالا نه به این اعتقادش، نه به اون خشونتی که تو حملاتش به خراسان انجام داده بود. در نبودش هم خوارج پخش و پلا شدن و نتونستن اصلا کلن انسجامشون رو حفظ کنن. خودش هم دیگه کاری از پیش نبرد و بعد از مرگش هم در سال 213 نیروهاش شدن آلت دست حاکمان توی جنگ‌های مختلف. ولی اینم بگم که مبارزه خوارج با حکومت تموم نشد. چون گروه‌های دیگه‌ای هم از خوارج بودن. جنگ‌هاشون با طاهریان ادامه پیدا کرد و یه وقتایی جنگ‌های سختی هم بودن که یکی از دلایل تضعیف طاهریان همین نبردها بود. حالا این خوارج اعتقادات مذهبیشون چجوری بود؟ اولا که چندین دسته مختلف داشتن با مدل‌های مختلف اعتقادی، ولی در کل آدمای خشک مذهبی بودن. مثلا میگفتن توبه کسی که گناه کبیره کرده قابل قبول نیست و همچین آدمی نمیتونه دوباره ایمان بیاره، بعد کشتشه ولی راحت. یا کشتن زن و بچه‌های کافران و مشرکان براشون جایز بود. خوارج تو دوران خلفای چهارگانه عمر و ابوبکر رو به عنوان امام و خلیفه پیامبر قبول داشتن، ولی در مورد عثمان فقط 6 سال اول حکومتش و در مورد علی تا قبل از پذیرش حکمیت رو قابل قبول می‌دونستن. مابقیش براشون باطل بود. حالا بعضیا پیدایش خوارج رو ادامه شورش علیه عثمان می‌دونن. چون خوارج معتقد بودن که خلیفه اگر بر ضد خاص مردم عمل کنه و عدل و انصاف رو بذاره کنار میشه عزلش کرد یا حتی کشتش. همین کاری که سر عثمان پیاده کردن. و بعضی از مخالفین مطرح عثمان بعدها از چهره‌های مهم خوارج شدن. نظرشون در مورد امام و خلیفه هم خیلی جالبه. حالا میگن خشک مذهب بودن، ولی از طرفی هم اعتقاد داشتن که امام یا خلیفه اصلاً انتصابی نیست، انتخابیه و همه مسلمین باید در انتخاب امام نقش داشته باشن. هر کسی هم که مسلمان واقعی باشه از هر سرزمین و قوم و قبیله‌ای به قرآن عمل کنه، حق اینو داره که به عنوان امام یا خلیفه با رأی مردم انتخاب بشه. با باز از اون طرف هر کسی که مثل خودشون فکر نمی‌کرد و مشرک و کافر می‌دونستن، منافق می‌دونستن که کشتنش جایزه. و یکی از فرقای اصلیشون اصلا اعتقاد داشتن که اگه دیدید جای گروهی از مردم خلاف اون چیزی که شما فکر می‌کنید عمل می‌کنند، می‌تونید بدون اطلاع، بدون هیچ گفتمانی بریزید بکشیدشون. اینقدر راحت. زن و بچه و پیر و جوان هم براشون فرقی نداشت. اعتقادات زد و نقیز بینشون زیاد بود. یه جا یه قوانینی داشتن به شدت خشن، مثلا کشتن زن و بچه های کافران. یه جا هم یکی از فرقه‌هاشون اعتقاد داشت که ما اصلا در جایگاهی نیستیم که تشخیص بدیم کی کافره کی مؤمن. شاید در نهایت به تعداد انگشتای دست بشه اعتقادات مشترک بین تمام فرقه‌هاشون پیدا کرد که کم هم نبود این فرقه‌ها. این بود خلاصه‌ای از ماجرای خوارج. گروه دومی که میخوام در موردشون صحبت کنم عیارانن. عیاران یه طبقه اجتماعی بودن از مردم فقیر یا متوسط که خیلی قرص و محکم هوای همدیگر داشتن. لوتیای شهرشون بودن، اهل جوانمردی و راستی و مرام و معرفت و این حرفا. اکثرا هم بین جوانها خیلی خاطرخواه داشتن. تو سیستان هم اتفاقا بسیار معروف بودن. البته جای دیگه هم بودن ها. مثلا یه زمانی تو بغداد میگن نزدیک 50,000 تا عیار زندگی میکرده. ولی خب تو سیستان بیشتر برو بیا داشتن. اینا برای مخارج خودشون و کمک به فقرا میرفتن راهداری و دزدی. راهداری یعنی چی؟ یعنی میرفتن جلوی کاروانها رو میگرفتن، بهشون میگفتن که ما از شما توی مسیر محافظت میکنیم، امنیتتون رو تأمین میکنیم، به جای شما هم هزینه شو بده. اونا هم یا قبول میکردن یا مجبورشون میکردن قبول کنن. واسه همین یه سری ها عیاران رو راهزن میدونستن. دزدیاشون هم که از آدمای ثروتمند بود، یا دزدی مستقیم میکردن یا ازشون باج میگرفتن. خیلی هم پیش میومد که تو تاریکی تو کوچه پس کوچه های شهر آدمای شناس و پولدار رو خف کنن. بعدش هم میومدن این پولا بین مردم فقیر جامعه خودشون تقسیم میکردن. تکخوری نداشتن. رابین هودای دوران خودشون بودن. یه وقتایی هم پیش می اومد که توی جنگ‌های مختلف شرکت می‌کردن و پول می‌گرفتن، مزدوری می‌کردن در واقع، و مهارت عجیبی هم توی استفاده از فلاخان یا قلاب سنگ داشتن. خیلی دقیق و حرفه‌ای سنگ می‌انداختن و مشهور بودن به شجاعت و ترافرز بودن و اینکه هر هدفی رو تا هر جایی که سنگ بره می‌زنن و از اینجور کارا. البته سلاح و ابزارهای دیگه هم داشتن ها. مثلا همیشه یک کاردی داشتن که برای دفاع کردن یا نقب زدن استفاده می کردن. نقب یه چیزی شبیه تونل، مثلا از این ور حصار به اون ورش از زیرش یه مسیری بکنن. سوهان داشتن واسه بریدن قفل و قل و زنجیر. تناب داشتن برای بالا رفتن یا پایین اومدن. اینا ابزارهایی بود که اکثرا همراهشون بود. تشکیلات منسجمی هم داشتن و همینجوری شپل چلخته نبودن. هر 10 نفر یه سرپرست داشتن که بهش میگفتن عریف. هر 10 عریف یه نقیب داشت. هر 10 نقیب یه قائد یا سرهنگ و هر 10 سرهنگ یک امیر. البته دردسر هم درست میکردن دیگه. این مامورای دولتی همش درگیر اینا بودن که جلوی دزدی و باجگیریشون از پولدارا بگیرن. تو تعقیب و گریز هم خیلی حرفه‌ای و کاربلد بودن. پشت بوم‌های به هم چسبیده رو یه جوری می‌پیدن رد می‌کردن که انگار رو زمین صاف می‌دوند. یهو تناب می‌انداختن دیوار صاف و راست می‌رفتن بالا. دستگیر کردنشون هم نگیم غیر ممکن، ولی واقعا سخت بود. از اون چیزایی که من در موردشون خوندم یه تلفیقی از اسپایدرمن و نینجا بودن واقعا. یه منش خاصی هم داشتن، خیلی داشمشتی طور بودن ظاهرا. می‌گفتن اگه یه تیکه نونی چیزی گیرم بیاد می‌خورم. اگرم نیومد با رفقای عیار دیگه میریم پیدا میکنیم، دور هم دیگه میخوریم و به بچه محلامون هم میدیم. کسی هم اگه میخواست وارد تیمشون بشه علکی نبود، باید میومد به یه سری از اعتقادات و آیین‌هاشون معتقد میشد، قسم میخورد. مثلا بیزار بودن از دروغ. شما تحت هیچ شرایطی حق دروغ گفتن نداشتی. خیانت هم همینطور. وای به حال کسی که خیانت میکرد. معمولا اینجور آدم ها زنده نمیموندن. مرامنامه‌شون چی میگفت؟ میگفت جوانمردی سه اصله. اول اینکه آن چه بگویی بکنی، به حرفی که میزنی عمل کنی. دوم اینکه راستی در قول و فعل نگه داری، راستی و درستی رو توی عملت هم نشون بدی. سوم اینکه شکیب را کار بندی، صبر و حوصله داشته باشی تو کارت. و جوانمردترین مردم اون کسیه که دلیر و مردانه بود و شکیبا به هر کاری، صادق الوعده باشد و پاک عورت و پاک دل و زیان کس به سود خود نخواهد. نخواد کسی ضرر کنه که خودش سود کنه، اما زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد. اما راضی باشه که خودش ضرر کنه ولی دوستای سود ببرن. تو ادامه هم میگه از حق مظلوم دفاع کن و ضعیف آزاری نکن و بد کسی رو نگه و خوش صحبت بشه و از اینجور حرفا. این اصطلاح نون و نمک خوردن هم شنیدید دیگه. مثلا میگن ما نون و نمک فلانی رو خوردیم، نمیتونیم بهش بد کنیم، یا نون و نمکش رو خوردیم بعد یه جا براش جبران کنیم و از اینجور حرفا. این جریان ظاهرا از دوران عیاران اومده. میگفتن اگه سر سفره کسی نشستی، بعدن حق نداری در حقش بی‌انصافی کنی، یا یه جایی باید براش جبران کنی. طرف حق نون و نمک به گردنت داره، نمک گیرشی. میگفتن سر همین مرامشون سالها بعد عیاران هم اگه کسی راهزنی میکرد، هر چی میتونست از کاروان میبردا، ولی از غذاشون نمیخورد که نون و نمکشون رو نخورده باشه، نمک گیر نشه. اگه نه بعد هر چی برداشته بود میذاشت و میرفت. یه داستان جالبی هم در مورد این جوانمردی عیاران هست. شنیدنش خالی از لطف نیست. کاری هم به راست و دروغش ندارم، حتی دروغم باشه نشون میده که جوانمردی چقدر براشون مهم بوده که همچین داستانی برای ساختن. میگن توی یه شهری یه کاروانسرایی بوده که مال و منال زیاد اونجا نگه می‌داشتن. وسایل با ارزش زیادی داشته. تو محوطه این کاروانسرا هم یه چاه بوده. کنار کاروانسرا هم یه حموم بوده. یه روز یه عیاری با افرادش از تو حموم کنار کاروانسرا به چاهی که توی کاروانسرا بوده تونل میزنن و یه شب تو تاریکی از چاه میان بیرون و میرن کاروانسرا رو خالی میکنن. فرداش خبر همه جا پخش میشه که آره دوز زده، هر چی بوده و نبوده رو برده. مردم هم جمع میشن و مامورای حکومتی هم جمع میشن و اینور و اونور میبینن که در رو که کسی زورکی باز نکرده بره تو. احتمالاً دوز هر کی بوده از تو خود کاروان سر این کارو کرده. شکشون میره سمت اون کسی که اونجا رو اداره میکرده و بچه‌هاش. میارنشون بیرون و جلو در کاروان سرا، جلو همه شروع میکنن بازجویی و شکنجه و ده بزن. طرف هر چه قسم و آیه و گریه و زاری که آقا کار من نبوده، من نکردم، به پیر به پیغمبر مثلا از ماجرا خبر ندارم، ولی به خرجشون نرفت که نرفت. تا اینکه اون عیاری که این کارو کرده بود وقتی صحنه رو میبینه پیش خودش میگه که از جوانمردی به دوره که کسی دیگه بخواد به خاطر کاری که من کردم عذاب ببینه. میاد جلو میگه که آقا جون بسه، کار اون نیست، کار من بوده. کار تو بوده؟ چجوری رفتی تو پدست سوخته؟ میگه از چاه. میگن نشونمون بده ببینم. اونم یه تناب میندازه میره پایین. ولی یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، یه روب، یه ساعت، هر چی سب میکنم میبینم بر نمیگرده. آدم میفرستن دنبالش، میبینن بله، از زیر چاه تونل زده بوده به حموم کنار کاروانسرا و الان هم از همون مسیر فرار کرده. یعنی طرف هم بیگانهی اون بند خدا را ثابت کرد، هم دوباره خودش فلنگ و بست و در رفت. یه ویژگی مهم این عیارها این بود که با دوست و رفیق واقعا رفیق و همپا و همراه بودن و با دشمن ترسناکترین هیولایی که طرف میتونست ببینه. کینه‌ای سخت گیر. از خطاهای بقیه راحت نمیگذشتن اصلا. حالا به خاطر زهره چش گرفتن بود، برای حفظ انسجامشون بود، بابت هر چیزی که بود، کسی که خطا میکرد باید مجازات میشد. خیلی هم جالبه، مثل بومی‌های آمریکا بر اساس ویژگی‌هایی که داشتن اسمای منحصر به فرد می‌ذاشتن رو خودشون. شغال پیلزور، شیرزاد عیار، سپندان عیار، آهوگیر عیار، تیزدندان عیار، از اینجور اسما. اینم یه آشنایی کوچیک بود با عیاران و شخصیتشون.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
بعد از ماجرای قیام خوارج در سیستان، ما سال 239 قیام عیاران رو داریم که از شهر بست مثل همیشه علیه حکومت طاهریان و خلافت عباسی شروع شد که قیام بسیار بزرگی هم بود و از دلش قیام یعقوب لیث صفاری بیرون اومد. ولی این قیام اتفاقی نبود که یه شب افتاده باشه، پیش زمینهای خودشو داشت. قضیه برمیگشت به سالها قبل. سال 220 یه خوشسالی بدی تو سیستان اتفاق میفته که خیلی گسترده و وحشتناک بوده. میگن رود هیرمند کلن تو منطقه خشک شده بود، یه قطره آب هم نداشت. تمام زندگی مردم هم خب به این آب وابسته بود. تمام ذخایری هم که مردم از قلات و جو داشتن تو دوران قحطی مصرف کردند و دیگه غذایی پیدا نمیشد. ذخیره هم البته به اون صورت نداشتن. خراج سنگینی هم که کلا میدادن اصلا اجازه نمیداد چیز قابل توجهی ذخیره کنند که اینجور وقتا بخواد به دادشون برسه. مردم سیستان و خراسان هر سال چندین میلیون درهم و چند هزار غلام و پرده و پارچه‌های نفیس میفرستادن بغداد. خراجی که حتی یک سکش خرج خود مردم نمیشد و همش هزینه سپاهیان خلافت و کاخ و قصر و ساختن اینجور بناها میشد. خود حکومت هم سالهای سال انقدر درگیر جنگ و آشوب و بکش بکش بود که اصلا فرصت فکر کردن به آمادگی برای همچین روزهایی نداشت. راه ارتباطی درست حسابی هم نداشتن که از مردم شهرهای دیگه کمک بگیرن. راه طولانی بود و سخت، به خصوص برای جایی مثل بست. از برکت وجود خوارج و عیاران و ناامنی هم که درست کرده بودند، سالها بود که دیگه کاروانهای تجاری مسیرشون رو کج کرده بودن و دیگه از این منطقه رد نمی شدن. گرسنگی به قدری شدید شد که کم کم از فقرا و آدمای نیازمند تلفات گرفت. به قول سعدی، نبودی به جز آه بیوه زنی، اگر بر شدی دودی از روزنی. بعدم اینجور وقتا بدنها اینقدر ضعیف میشه که خیلی مستعد مریضی هن. پس مریضی هم شیوع پیدا کرد و حالا فقیر و غنی رو با هم به کشتن داد. این قحطی چندی ماه طول کشید و به محض تموم شدنش، جایی که بیان شرایط رو بهتر کنن به داد مردم برسن، دوباره جنگ های منطقه شروع شد. حکومت طاهریان با خوارج درگیر شدند و توی یه مقطعی حتی از عیاران برای سرکوب خوارج کمک گرفتن. یکم که آشوبا خوابید، این سری نوبت سرمای شدیدی بود که تمام محصولات مردم از بین ببره و دوباره گرسنگی رو بیاره تو منطقه. تمام این اتفاقا از شروع قحطی، بعدش جنگ و تا پایان سرمازدگی یه 10 سالی طول کشید و اجازه نداد مردم بتونن به خودشون بیاد، یکم وضع و اوضاع زندگیشون رو به راه کنن. تازه بعد این دوران نوبت فشار دست نشونده های حکومت طاهریان به مردم بود. تو تمام این سال‌ها هم امید مردم به این بود که شر خاندان طاهریان از سرشون برداشته بشه، به خصوص بعد از مرگ آخرین حاکمشون. منتظر بودن که ببینن خلیفه عباسی چه تصمیمی میگیره. اما همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، طاهریان درست سیاست‌های خلیفه رو دنبال می‌کردن، ولی حاکمان حکومتشون رو خودشون انتخاب می‌کردن و خود عباسیان هم معتقد بودن که بهتر خود ایرانی‌ها تو خراسان و سیستان حکومت کنن تا یه عرب. واسه همین حکومت نفر بعدی از خاندان طاهریان بر این منطقه رو تأیید کردند و مردم سیستان هم چاره‌ای ندیدند جز قیام. اونا قیامی را علیه حکومت طاهریان را انداختند که به قیام عیاران معروف شد. از شهر بست قیامشون را به رهبری عشان ابن نصر شروع کردند. شهر آشوب گرفت و خبر رسید به حاکم سیستان ابراهیم که آره، مردم با عشان بیعت کردن و کنترل شهر داره از دست میره. ابراهیم پسرشو برای سرکوب مخالفان فرستاد و گفته میشه اونم با کمک خوارج تونست وضعیت رو آروم کنه و عشان رو دستگیر کنه. خیلی هم زود برای اینکه یه درس عبرتی به همه داده باشن اعدامش میکنن. ابراهیم دستور داد سرشو تو شهر بردار بزنن که همه درس عبرت بگیرن. ولی این کارش نتیجه عکس داد. اون چیزی که فکر میکرد الان همه میترسن و دیگه صداشون در میاد نشد. فردا صبحش که مردم بست بیدار شدن، سر عشان رو بردار دیدن و گروه گروه از مناطق مختلف شهر رفتن سمت جنازش و مامورای حکومتی هم جرأت نکردن جلوشونو بگیرن. سر عشان و جنازش رو خیلی با احترام دفن کردن و با شدت بیشتری اعتراضات رو ادامه دادن و ابراهیم را مجبور کردند که پسرش را از بست که ریاست خشونت باری در این شهر داشت خارج کنه و یه آدم معتدل تر رو بفرسته اونجا. با این تغییر یک کم جو آروم تر شد. ولی این آدم جدید بیشتر طرفدار مماشات و برخورد مسالمت آمیز با مردم بود و خیلی نتونست انتظارات ابراهیم رو برای رصد و بازداشت مخالفین برآورده کنه. برکنارش کرد و دوباره پسرش رو برگردون بست. همینم باعث شد دوباره اعتراضات بالا بگیره، ولی این سری عیاران برن سراغ صالح برادر رهبر قبلیشون عشان که کشته شده بود. صالح تونست فرقه ها و گروه های مختلف رو دور هم جمع کنه و اشخاص مهمی رو به خودش همراه کنه. آدمایی مثل یعقوب لیث صفاری که اون موقع از عیاران زرنج پایتخت سیستان بود. موفق شدن تو جنگی سخت و پرتلفات کنترل بست رو دست بگیرن. صالح بعد این جنگ به خاطر رشادت های یعقوب بهش مقام سرهنگی عیاران رو داد. یعقوب پسر لیث زاده قرنین بود. شهر خیلی کوچیکی بین بست و زرنج. تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست خیلی، ولی حوالی سال 200 هجری قمری بوده ظاهراً. تقریبا 1225 سال پیش. خانوادهش رویگر بودن. رویگری شغل آبا اجدادیشون بود. نسب خودشون هم به پادشاهان ساسانی برمیگشت، یا حداقل اینجوری ادعا میکردن. 5-6 تا نسل برمیگشتن عقبتر میرسیدن به خسرو پرویز و عقبتر از اون انوشیروان. سر این ادعاشون هم همیشه در همسایه کلی مسخرهشون میکردن. ولی همین یکی از برگ برنده های هر کسی بود که ادعای سلطنت داشت. اینکه مدعی نسبش به یکی از سلسله های پادشاهی برسه خیلی مهم بود واقعا. و یعقوب اینو پشت خودش داشت یا ادعا میکرد که داره. فقط اینم نبود. میگفتن قرنین جاییه که آثاری از وجود آخر رخش اسم رستم فرخزاد سردار ساسانی اونجاست. و یعقوب مفتخر بود به این که تو زادگاهش اونم اسمش کنار آخر رخش میبسته. خانواده یعقوب از قرنین به زرنج میان و یعقوب هم به همون رویگری مشغول میشه، ولی از یه جایی به بعد میبینه که پولی که ازش در میاد همچین قابل توجه نیست. میره قاطی عیاران میشه و بعدش هم که به خدمت صالح در میاد و برای اون میجنگه. بعدش هم که مقام سرهنگی میرسه و کنترل شهر بست رو دست میگیرن. ولی پیروزی اصلی وقتی بود که میتونستن حاکم دست نشونده خراسان در زرنج رو برکنار کنن. ولی کار راحتی نبود. اطراف بست شهرها و گروهایی بودن که با عیاران مشکل داشتن. مثلا همین خوارج. اونا با عیاران اصلا آبشون توی جوب نمیرفت. حتی یه جنگ هم با سپاه صالح داشتن که البته شکست خوردن. ولی همین جنگ اختلاف و التهاب سیستان رو خیلی خوب نشون میداد که چطور گروه‌های مختلفی با هم درگیر بودن. اتفاقا تو این جنگ هم یکی از کسایی که نقش مهمی بازی کرد دوباره یعقوب بود. البته توی جنگ بعدی که با یکی از پسران ابراهیم داشتن، حاکم سیستان، شکست خوردند و بست رو از دست دادن. ولی با فراگیرتر شدن قیام و گسترشش توی یه غافلگیری، سپاه سالم مستقیما رفت سمت پایتخت و شهر زرنج و پشت دروازه‌های شهر جنگ سختی اتفاق افتاد که ابراهیم خودش شخصا فرمانده سپاهش رو به عهده داشت. این جنگ رو صالح برد و ابراهیم به داخل شهر فرار کرد. بازم تو این جنگ یعقوب و برادرانش عمرو و علی هم شرکت داشتن و یه برگ برندشون هم همراهی عیاران داخل شهر با سپاهیان بیرون دروازه ها بود. عیاران از داخل مسلح شدن و دیگه کارو تقریبا تموم کردن. ابراهیم هم فرار کرد و سپاه صالح وارد شهر شد و در اولین اقدام صالح دستور داد تمام زندانیان رو آزاد کنند که بینشون تعداد زیادی هم زندانی سیاسی و عیار هم بود. آدمایی که میتونستن به سپاهش ملحق بشن. ولی شب اول صالح در زرنج شب شلوغ و پر التهاب و عجیبی بود. به چشم هیچ احدی خواب نیومد. اراذل و اوباش واسه خودشون راه افتادن غارت مال و اموال مردم. ناامنی و آشوب بیداد میکرد. خود صالح هم البته دست کمی از اونا نداشت. دست گذاشت روی خزانه ابراهیم. نصفش خودش برداشت و بقیه‌اش هم بین افرادش تقسیم کرد. کلاً آدم مال دوستی بود. یادمونم نره ها، صالح از اهالی بست بود و در مورد رقابت بین مردم بست و زرنج هم گفتم بهتون. مردم شهر براشون سنگین بود که یکی از بست بخواد حاکمشون باشه و براشون تنگ تکلیف کنه. جف قشنگ ملتهب بود. حتی صالح دید اوضاع دیگه زیادی خیته. میخواست شبونه از شهر فرار کنه. اطرافیانش اومدن جلوشو گرفتن. گفتن کجا میخوای بری؟ تازه قیام داره نتیجه میده مرد حسابی. کار بزرگی کردیم، پایتختو گرفتیم. الان بذاری بری که دیگه کسی ارزش واسمون قائل نمیشه. خلاصه که جلوشو گرفتن و با خواهش و تمنا رازش کردن که آقا تشریف داشته باشه. از اون طرف علی ابراهیم از آشوب تو شهر استفاده کرد و با کمک خوارج که تو سرکوب قیام‌های قبلی هم ازشون استفاده کرده بود، یه سپاه تازه آماده کرد و به زرنج حمله کرد. سپاه ابراهیم به زرنج رسید و تو جنگی که اتفاق افتاد، صالح باز با کمک یعقوب و فرماندهان دیگه‌اش تونست این جنگ هم ببره و پیروز بشه. ابراهیم که دید دیگه دستش به جای بند نیست، مجبور شد نامه بزنه خراسان و از سلطان طاهریان درخواست کمک کنه. خوارج هم آبادی‌های اطراف شهر رو غارت کردن و جلوی ورود و خروج آدم و مواد غذایی رو به شهر گرفتن. تو همین فرصت هم سپاه کمکی طاهریان رسید و محاصره شهر سخت‌تر شد. ابراهیم بست هم یه پیکی فرستاد که پسرش هم هر چی میتونه آدم جمع کنه بیاره. خلاصه از هر جا میتونه آدم جمع کرد. اما سپاهی که از بست اومد هیچ فایده برای ابراهیم نداشت. فرماندهشون با یه تعدادی از نزدیکانش به سپاه صالح ملحق شد. بقیهشون هم برگشتن بست. و فقط خود پسر ابراهیم با یه سپاه کوچیکی برای کمک به اون راهی شدن که اونا هم تو تاریکی شب راهو گم کردن و نزدیک صبح رسیدن زرنج، بیخبر از این که یعقوب براشون کمین کرده بود. درگیری و جنگ و خون و خونریزی و در نهایت شکست محاصره و پیروزی یعقوب و سپاه صالح. خلاصه که دوباره همه چی دست به دست هم داد که این محاصره هم شکسته شه و باز صالح بود که پیروز شد و دیگه قدرتش رو در سیستان تثبیت کرد. برای تلافی هم بلافاصله دستور داد که خونه ابراهیم و اقوامش رو غارت و تخریب کردن و تمام خزانه شهر رو با تهدیدش برداشتن. ولی دقت کرده باشید متوجه میشید که توی اکثر نبردهایی که صالح پیروز میشد، من از یعقوب و برادراش گفتم که کنار پسرعموی یعقوب نقش بسیار مهمی تو این پیروزی ها داشتن. یه وزنه حسابی به حساب می اومدن. حالا اینا می دیدن که ساله داره همه چی رو به اسم خودش می زنه. همه یه قنایم و دستاورت ها رو. همچین باد تو قبقب انداخته که انگار نه انگار اونم این وسط پدرشون در اومده. یعقوب و عیاران دیگه یه شوری با هم کردن، گفتن اونی که داره این قیامو پیش میبره ماییم، ما داریم میجنگیم، پرچمدار مبارزات ماییم، چرا باید همه چی به کام اون باشه؟ انگار نه انگار شب اول از ترس میخواست شمون از شهر فرار کنه. ما جنگیدیم، ما خطر کردیم، الان همه رو میخواد این ببره؟ نه، باید جلوشو بگیری. و اینجا بود که عیاران پشتش در اومدن و یعقوب شخصیت بارز خودشو به همه نشون داد. چیزی که شنیدید 72 اپیزود راوکست بود که در آبان 1402 منتشر شده. این اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی یعقوب لیث صفاری بود که شنیدید و قسمت دومش هم هفته دیگه منتشر میشه. ممنون میشم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، با بقیه هم به اشتراک بذاریدش و راوکست رو به صورت استوری، توییت یا هر جوری که خودتون صلاح میدونید به بقیه هم معرفیش کنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از ما انجام بدید. احیانا اگرم دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید، میتونید این کار رو از لینکی که توی توضیحات اپیزود هست انجام بدید. شبکه اجتماعی ما رو فراموش نکنید، توییتر، اینستاگرام و تلگراممون رو. سایت ما رو هم دریابید، اونجا میتونید اپیزودها رو هم آنلاین بشنوید و هم دانلود کنید و هم از مطالب دیگه‌ای که داره استفاده کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرای این اپیزود، روژا شاپ و آچاره. دمتون گرم.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.